اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. آل النبی ذریعتی و همو الیه وسیلتی، ارجو قدن اعطا بهم بید الیمین صحیفتی. بله، نه آخه اینا همین چند شب قبل بود که وقتی زنگ زدن، هاشمی گفت با شافعی متوسل شده، کارش غلط بوده. خودش گفته اگر هرچه من گفتم خلاف قرآن بود، زیر پاتون بگذارید بکوبید. بحث این که شافعی حرفش غلط بوده مطرح نیست، بحث سر این است که شما دارید میگید آقا اگر کسی متوسل بشه واسطه بین خود و خدا قرار بده، چهار تا حکم صادر کردید. آقا کافره، مرتده، حلال المال، حلال الدمه. این به قول مشکل درست میکنه، وگرنه جلد 6 صفحه 143 مجموعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب. خب این میگه من جعل بینه و بین الله وسائط، کافرون، مرتدون، حلال المال و دم. آیا شما امام شافعی را کافر میدانید یا نمیدانید؟ مرتد میدانید یا نمیدانید؟ حلال المال، مال که ندارد، حلال و دم، آیا حاضرید برید قبرش بشکافید و بیایید دوباره بعد از مردن اعدامش کنید یا نه؟ بس سر این نیست. این هم داره بعضی از دوستانی که تماس میگیرن با این شبکه ها، غالبا افراد کم اطلاعن و اونها هم، یعنی واقعا من بعضی وقت تأسف میخورم که دوستان ما تو مغلطه و پیچاندن تسلط ندارن، ولی اونها ظاهرا دوره دیدن و متخصص پیچاندنن. یعنی یک کسی تماس میگیرد با اونها، اولا از نظر روانی کار میکنن. آی مردم، این آقا حجت الاسلام داره زنگ میزنه ها. حتی یه خانمی بود زنگ زده بود، گفت این خانم حجت الاسلام، حجت الاسلامشون از زنگ زده به ما. یعنی دنبال اینه که یه مقداری بزرگ نمایی کنه که بابا این مخاطبی که زنگ میزنه از علمای شیعه هست، و بعد شروع میکنن پیچاندن و سوال پیچ کردن. و یه مقدار ما از دوستان خودمان این داره واقعا گلایه داریم که الان این شبکه های وهابی اگر چنانچه 30% تهدیده، 70% فرصت برای ما که ما اگر یک نفری، همین دوستانی که ما در خدمتشون هستیم و حتی بعضی از دوستان چند سال است ما خدمتشون هستیم، دیگه تقریبا کم بیش مسائل خلاصه پاسخ به شبهات رو یا القاء شبهه را دارن، بیان یه سازماندهی کنن و هر کدام از آقایان رفتن روی خطشون سوالی طرح کنن. و سید بزرگوارم متعهد شده که پول تلفنشون رو بده. بله، پول تلفنشون رو از سید بگیرن. دیگه همه اشکال میکنه، سوال میکنه، نمیدونم میپیچانه، خلاصه این آقایان رو پایین میکنه، بالا میکنه، خلاصه من له الغمن فعلیه الغرم. بله، فلذا اگر دوستان تو این زمینه یه مداری دقت بکنن، یا بعضی وقتا خوب این برنامه ها را ببینن. البته خب شکر خدای عالم، همین بنده خدایی که این آقای شریفی، نمیدونم دوستان دیدن مناظرش رو یا نه، اگر این رو حالا یا سید یا برادرانمون سیدیش رو اگر زحمت بکشید تکثیر کنید برای دوستان بیارید اینجا بدید. خب یک آدم عوام کلاس سکلم بیشتر نداره، نه دانشگاه رفته، نه حوزه دیده، ولی از اون روزی که شبکه ولایت باز شده، پای شبکه ولایت بوده، تمام مطالب رو نوشته، فهرست بندی کرده، از خود ما به بحثی که ما کردیم مسلط تره. یعنی واقعا مسلط تره. ما یه بحثی رو کردیم، رد شدیم، رفتیم 2 سال 3 ساله، الان چیزی ذهنمون نیست، ولی این مثل بلبل بحثی که ما داشته مسلطه. رفته با اینها 2 تا مناظره کرده، آبرو حیثیت برای این شبکه کلمه نگذاشته، یعنی آبرو نگذاشته برشون. یک عوام، یعنی به قدری زیبا مناظره کرده، به قدری زیبا مناظره کرده، من گمان میکنم در این 100 سال اخیر همچه مناظره موفقیت آمیز برای شیعه نبوده. یک آدم عوام که اصلا نه حوزه دیده نه دانشگاه رفته. و از اون طرف عزیزان ما یه مقداری کم لطفن، امروز فقط همین فقه و اصول و امثال این نیست، ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه. حتی اون روز یکی از همین طلبه ها رو نقل می کردن که گاهن این شبکه ها را گوش می داد، اینها میگفت من رفته بودم مشهد، میخواستم برم حرم امام رضا، یه قدمم می آمد یه قدمم نمی آمد، تو دلم می داشت که نباشه من دارم میرم زیارت امام رضا، این شرکه. ببینید طلبه حوزه ما تحت تأثیر قرار میگیره. خب این درده. چرا؟ برای که مبانی دستش نیست. وقتی مبانی دستش نیست، شاید در فقه آقا 10 سال درس خارج دیده. شما بحثهای فقهی رو بدی دستش، مثل موم دستش نرمه. بحثهای اصولی مسلطه، ولی تو بحثهای کلامی و این شبهات رایج اینها کار نکرده. و ما بارها به دوستان گفتیم اینا کل شبهاتشون از 15 عدد تجاوز نمیکنه. اینا 15 تا شبهه دارند و روی این 15 تا شبهه مثل یک نواری که دو لبه هست که میذاری روی زد آخر تمام میشه دوباره بر میگرده از اون طرف، این 15 تا شبهه را از 1 میان به 15، از 15 میان به 1، دوباره از 1 میانه، یعنی اصلا کلن برنامهشون اینه. ولذا عزیزان اگر دقت کنن، البته بعضی از بزرگواران یک چیزایی مرگوم فرموده بودن، ولی خب خوب هست ولی رضایت بخش نیست. فقط من یک مقاله بود مال برادر عزیزمون جناب آقای اسمشون فراموش کردم، بله، ایشون که نوشته بودن در 10-12 صفحه خوب بود، یعنی قشنگ میدانی و زیبا بود، حالا نقایصم بود نقایصش کم بود. ولی ما تقاضامون از بزرگواران اینه که ما دیگه هر هفته 2 روزمون رو اختصاص دادیم به این بحثه ها و اون 15 تا شبر هم ما لیستش دادیم خدمت آقایان. اگر بزرگواری کنن که در همه این 15 اگر بشه به صورت گروهی باشه، 2 نفر 3 نفر با هم دوستان بشن و ما هم در خدمتشون هستیم، لازم شد اول دوستان کار کنن بعدم ما فایل میدیم خدمت آقایان. ولی میخوام اگر فایل بدیم، یعنی میشه در حقیقت کنار سفره آمادیم، فایده نداره. و ما هم حاضریم برای اون مقاله‌ای که خوب کار کرده باشه سید از طرف ما جایزم حاضره بده، جایزه خوب هم میده سید. بله، فلذا اینا انشاءالله این 15 تا شبهه را اگر آقایان یه مدار روش کار کنن و بیان روی خطا، یعنی هر صدم 30% فرصته، تهدیده 70% فرصته، یعنی اینها دارن ماهی به قول 500-600 میلیون تومان خرج میکنن برای اداره شبکه، چون الان اینها هم رو هاتبرد هستن، هم نایل صد، هم عرب صد. فقط اجاره این ستا ماهواره نزدیک 350-400 میلیون تومنه. و حالا برای اداره کارشون که چقدر هزینه میکنن ما خبر نداریم، ولی شما حساب کنید 400-500 میلیون تومن هزینه میکنن، تعداد مخاطب شیعه و سنی دارن و وهابی دارن. وقتی یک طلبه میره روی خط اینا صحبت میکنه، حالا ما نمیدانیم حداقلش 10 میلیون 15 میلیون بیننده دارن یا 5 میلیون بیننده دارن، شما را دعوت میکنن فرض فلان استان، آقا اینجا ما سخنرانی داریم، پا میشید میرید اونجا، یک روز رفتنتون، یک روز برگشتنتون، یک ساعت میخواد سخنرانی کنید برای 500 نفر. خب حالا این آقایان آمدن یک بساطی رو باز کردن، 5 میلیون 10 میلیون مخاطب رایگان در اختیار ماست که ما بریم اونجا مطالبمون رو مطرح کنیم، هم شبهاتشون رو جواب بدیم هم شبهه مطرح کنیم. و یه مدارم از فتفون مناظرم آگاهی داشته باشیم همین که دیدیم اینا میخواد سوال پیچ کنه، تلفنم دستمون است، تلفن رو قطع میکنیم. حالا اون دیگه هر چه داد بزنه، آقا تلفنو چقدر کرد، فرار کرد، چه بود، ولی ما کارمون انجام دادیم. اگر میتونیم جواب میدیم، نمیتونیم، البته اونها یه مقدار شما دو مرتبه زنگ بزنید صداتون رو بشنون، دیگه وصل نمیکنن داخل استودیوشون، چون میدونن شما حرف دارید، هم شبهشون رو جواب میدید و هم شبهه مطرح میکنید. ولی اگر چنانچه فرض 30 دقیقه 40 دقیقه پشت خط بمانید، البته یک حسنی هم که داره، اینها تلفن لندن رو دادن، تلفن امارات رو ندادن، چون تلفن لندن هزینه تلفن 1/3 1/4 اماراته. یعنی اگر امارات زنگ بزنید فرض دقیقه 8000 تومان هست، تلفن لندن دقیقه مثلا 3000 تومانه 2000 تومانه. اینم از حماقت اینها هست. علی حال این رو انشاءالله عزیزان یه مقداری دقت بشه که ما بتونیم از محضرشون استفاده کنیم. بحث ما در رابطه با نامه هایی بود که اشاره شد. یکی از نامه ها به مالک ابن احمر هست که طبرانی این رو نقل میکنه. بله، طبرانی البته 3 کتاب داره، معجم کبیر، معجم صغیر و معجم اوسط، که معجم کبیرش رو مشهور هست که روایات صحیح و معتبر آورده، ولی این در معجم اوسطشون هست که در اینجا پیغمبر اکرم میگه فکتب له فی رقعت من عدم، یک رقعه از پست پیغمبر اکرم نوشت بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تا اونجایی که میگه امانا لهم ما اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و اتبعوا المسلمین و جانبوا المشرکین و ادوا الخمس من المغنم و سهم الغارمین، خمس رو از مغنم بدهن و سهم غارمین. سهم غارمین یعنی اون غارم، اون کسی میگن که بدهکار و توانایی پرداخت بدهی هم ندارد، این رو میگن غارم. و سهم کذا و سهم کذا، فهم آمنون به امان الله و امان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله، بعد میگه این حدیث رو از مالک ابن احمر جز به این سند کسی نقل نکرده. بعد روایتی است که ما در میان روایت در حدود 50 نامه ای که ناخمس آمده، فقط این یک روایت از این عزیزان خوب دقت کنند که اینجا کلمه غزو آمده و ما احساس میکنیم بر اینکه این نامه دستکاری شده هست. در میان این نامه ها تقریبا تنها نامه ایست که بسم الله الرحمن الرحیم نداره. اینه دقت کنن عزیزان، تمام این نامه هایی که ما نقل کردیم بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله مثلا شلال سلام به اله فلان، ولی این نامه بدون بسم الله، یعنی تنها نامه بدون بسم الله، معلوم میشه که واقعا نامه دستکاری شده هست که عبد یعقوب بن وعلی فلان ان له ما اسلم علیه من ارزها و اشیائها، یعنی نخلها، ما اقام الصلاة و آت الزکات و اعطا خمس المغانم فی الغزو، که خمس غنیمت در جنگ را بپردازن. ما برداشتمون این هست که این کلمه غزو دستکاری شده است، اضافه شده، همونطور که بسم الله الرحمن الرحیمش هم حذف شده و اضافه، کاملا هیچ سندی هم برای این ابن سعد نیاورده. حالا بحث سند، چون نامه ها متعدد هست، یک دفعه 50 نامه هست، در حد مستفیضه، حالا اگر نگه متواتر در حد مستفیضه. در این روایات مستفیض هم آنچه که مسلم هست و قدر متیقن گیری میشه، قدر متیقن از این نامه ها ما میبینیم 48 نامه مطلقه، اعطا خمس المغانم دیگه نداره، بر اینکه بحث جنگ و امثال این نداره، و اضافه واژه و جانب المشرکین دارد که این اصلا با جنگ هیچ همخوانی ندارد، قرینه است که این مغانم مغانم جنگی نیست. و یک نامه هست که ما عرض کردیم بر اینکه رسول اکرم در نامه می نویسه شما می توانید خلاصه این اراضی رو زراعت کنید، آبیاری کنید و خمسش رو بدهید. یعنی مشخص این خمس، خمس ارباح مکاسبه. این نشان میده بر اینکه در اون یکیام که در مقید آمده مال ارباح مکاسبه. یک نامه هم در این 50 تا نامه داریم که کلمه غضب آمده. چون کلمه غضب با 48 نامه بدون هیچ کلمه غضب در یک نامه هم تصریح به ارباح مکاسب شده، مشخص بر این که این کلمه غضب از زیادات خلاصه مستنسخین بوده یا بعضی هایی که داشتن خلاصه میخواستن ببرن بحث خمس را به طرف مغانم جنگی، اینه اضافه کردن. ولی قدر متیقن اونها هست. کلن خمس مغانم، اولا من شاید الان توضیح میدم، یا اگر امروز رسیدیم یا جلسه بعد، ما اتفاق نظر هست بین شیعه و سنی، غزوها و جنگ ها حتما باید به دستور نبی مکرم یا نایب او یا خلیفه منصوب او باشد. امکان این که هر قبیله ای، مثلا قبیله های کوچیکی هم هستن، 30 نفره، 40 نفره، 50 نفره، پیغمبر به اینها بنویسه آقا شما جهاد کنید، جنگ کنید، این در حقیقت به تعبیر بعضی از آقایان فوزی و بیبندباری لازم میاد. و اضافه ما به هیچ وجهی در تاریخ نداریم پیغمبر اکرم به نزدیک 50 تا قبیله نوشته یک قبیله به استناد سخن پیغمبر بره جهاد کرده باشه. یعنی تاریخ به قول التاریخ یکذبه، تاریخ داره کاملا این قضیه رو تکذیب میکنه. این همه نامه ها، این همه تأکیدات، ولی یک مورد اتفاق نیفتاده که یک قبیله بره جهاد کنه، اموالی رو از جهاد به دست بیاره و اموالی که به دست آورد 4/5 خودش برداره، 1/5 هم برای پیغمبر بفرسته به استناد این نامه ها. این بهترین دلیل بر این که این کلمه مغانم در مکاتبات رسول اکرم، اینا همه مغانم غیر جنگی هست. و اضافه در تمام جنگ هایی که صورت گرفته، غنیمتی که به دست آمده، تصدی تقسیم غنایم یا خود پیغمبر مباشرتن انجام داده یا کسی را پیغمبر فرستاده، مثل امیر المومنین در قضیه یمن رفته اونجا چیکار کرده؟ غنایم رو تقسیم کرده. یا نه، غنایم را آوردن مدینه، رسول اکرم این غنایم رو چیکار کرده؟ بین مسلمان ها تقسیم کرده. و لذا این که ما بگیم هر قبیله میتونه بره جنگ کنه، غنیمتی به دست بیاره، 4/5 خودش برداره، 1/5 هم بده، اصلا با روح اسلام سازگاری نداره. و لذا در میان نامه ها این تنها نامه است که کلمه غزو آمده. برای شما عرض کنم در اینجا داره که ولا عشر ولا حشر. همین کلمه ولا عشر ولا حشر هم با دیگر نامه های نبی مکرم چیه؟ در تضاده. حالا یکی دو تا نامه هم شد، ولی این کلمه ولا عشر یعنی اون یک دهمی که قبلا میدادید دیگه شما نباید بدید. که البته دکتر جواد علی که از معاصرین هستند در رابطه با بحث ولا عشره معناش چیه، ایشون میگه قبل از اسلام معمولا در میان قبائل عرب رسم بوده که برای اداره امور 1/10 درآمدشون رو در اختیار رئیس قبیله قرار میدادن، حاکم منطقه قرار میدادن. یعنی در حقیقت یک مالیات بر درآمد بوده، یعنی از نخلستان ها و غیره 1/10 رو در اختیار حاکم یا رئیس قبیله برای استفاده در مصارف عمومی قرار می دادن. در اینجا که نبی مکرم میگه ولا عشره، یعنی اون مالیاتی که قبلا شما می دادید بعد از اینکه تسلیم اسلام شدید دیگه همچه مالیاتی برای شما نیست، که شما هرچه زمین کشاورزی دارید و غیره، نخلستان دارید، بیارید از اینها چیکار کنید، بخواهید مالیات بدید. نه، زکاتی هست، زکات هم یک شرایطی دارد که حتما باید به حد نصاب برسه و مصرف زکات هم کاملا مشخصه. ولا حشره، این هم باز یه مقداری، البته بگه ولا عشره ما در بعضی از نامه ها داریم که پیغمبر اکرم تصریح کرده بر اینکه شما یک دهم برای شما عرض کنم اموالتون رو باید بدهید، ولی به شرط اینکه به حد نصاب برسد، حد نصاب معین شده. ولی اینجا عشر را اگر به نام مالیات بر درآمده که در زمان جاهلیت بوده بگیم خوب حرف درستیه، ولی اگر نه بگیم عشر یعنی یک دهمی ندارید، این خودش با و آت الزکات منافات داره و آت الزکات هم یک دهمه. ولا حشره یعنی شما اگر جنگی صورت بگیره لازم نیست شما نیرو برای جنگ بفرستید، نیروی انسانی برای جنگ بفرستید، این هم باز ما میبینیم با روح اسلام سازگاری نداره. وقتی جنگی و جهادی صورت بگیره بر همه مسلمان ها که توانایی دارن در جهاد شرکت کنن این واجبه. حالا هر زیریم اگر درستم که باشه شاید یک ویژگی خاصی در این قبیله بوده، از شرکت در جنگ ها خسته شده بودن و یک حالت به قول حساسیت و آلرژی داشتن در رابطه با قضیه جنگ ها، ولذا رسول اکرم می نویسه که اگر تنانت جنگی صورت بگیره شما لازم نیست برای جنگ نیرو بفرستید. الا این ولا عشره ولا حشره این هست که در این برای شما عرض کنم المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام جلد 14 صفحه 168 دوستان مراجعه کنن، اونجا مفصل در رابطه با ولا عشره ولا حشره یا لا یعشرون ولا یعشرون اینا مفصل ایشون برای شما عرض کنم توضیح داده که میگه برای شما عرض کنم اقدم ضریبتون معروفتون عند العرب، ضریبه همون مالیات قدیمی ترین مالیاتی است که معروف بود در میان عرب، و هی ضریبتون عامتون تشمل ارباح التجاره که ما تشمل ارباح الزراعه، و هم ارباح تجارت رو شامل میشد این یک دهم، هم ارباح زراعت رو شامل میشد. بله، و ذالک انهم کانوا یاخذونه من المتبایعین فی الاسواق، میگه هر کس معامله در بازار میکرد یک دهم خلاصه این معامله یا یک دهم سود را میگرفتند، لصرفها فی الشؤون العامه المتعلقه بمجتمعهما، این مصرف میکردند در مصارف عمومی که مربوط به زندگی این متبایعین بوده. فقد کان لکل سوق فی جاهلیه عشارون، در جاهلیت یک افرادی بودن مسئول خلاصه جمع‌آوری ضرایب و مالیات، یعنی همون زمان هم اداره اقتصاد دارایی بوده، مأمورین خلاصه اقتصاد دارایی بودن، یجمعون العش. بله، بعد ایشون میگه این در این نامه‌ها که آمده سوق مکه و مدینه میگه لا عشره، این اصلا به هیچ وجهی سازگاری ندارد. در زمان جاهلیت همین بحث یک دهم و مالیات بر درآمد، حالا درآمد تجاری یا زراعی باشد، در میان همه بوده. اینم داره میگه اعتراض میکنه که این نامه با واقعیت موجود در مکه و مدینه هیچ سازگاری ندارد. این هم از اینش. بعد نامه دیگریست که ببینید بازم اینجا تمام نامه هایی که ما خواندیم برای شما عرض کنم، ابتداش بسم الله الرحمن الرحیمه، ولی این نامه‌ای که ما از طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 268 خواندیم بسم الله نداره، بسم اللهش حذف کردن، یک الغزوی بهش اضافه کردن. به قول ما یادمون نمیره که بچه بودیم وقتی قرآن میخواندیم میگفتن شیطان اومده از اول سوره براءت بسم اللهش دزدیده برده در سوره نمل بسم الله مجراها اونجا گذاشته، حالا هم از اونجا بسم اللهش حذف کردن به جاش یک الغزوی اضافه کردن. در روایتی است که باز از رسول اکرم به جناده و قومش و من تبعه، باز در اینجا هست، ما میبینیم اقام الصلات، ایتاء الزکات، اطاعت خدا و رسول، اعطا من الغنائم خمس الله و رسوله، باز وفارق المشرکین. این کلمه وفارق المشرکین دلیل هست بر اینکه اینا هیچ گونه برخوردی با مشرکین نداشتند. یعنی یکی از دستورات نبی مکرم این هست که شما از مشرکین کاملا باید اجتناب بکنید. این هم در جامع الاحادیث سیوطی هست، جلد 21 صفحه 100، کنز الاموال متقی هندی هم در جلد 10 صفحه 268 آورده. بعد نامه دیگری که برای شما عرض کنم الاصابه و ابن عبدالبر داره که انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.